اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
حکمت 27 از حکمت‌های نورانی کتاب شریف نهج البلاغه. و قال علیه السلام امش به دائک ما مشابک. داء به معنای بیماری. امش به دائک، مشی کن، بساز، همراهی کن با اون مشکلت، با بیماریت، ما مشابک، با درد خودت بساز تا زمانی که او هم با تو میسازه. یعنی خیلی سر بر نیاورده و خیلی سنگین نشده، تو هم خیلی سنگین نگیرش. حالا این حکمت به لحاظ لفظ خیلی کوتاهه، اما حقیقتاً خیر الکلام ما قل و دل، خیلی میشه در بابش سخن گفت. الا انه اون که ما هم همون رعایت کوتاهی عبارت رو میخواییم بکنیم و کوتاه بگیم. خب یک برداشت این است که ما بگوییم این ناظر به مسائل سلامت و بهداشت و درمان و این هاست، که در حوزه درمان امش به دائک ما مشابک، تا زمانی که درد تو با تو می سازه و خیلی آزارت نمیده، تو هم با او بساز. ناظر به این باشد که انسان به خاطر هر بیماری کوچکی، به خاطر هر ناراحتی کوچکی، نباید به دنبال حالا یک درمان سنگینی باشد و بخواد حتما درمان بشه. بعضی افراد هستن که به کوچکترین احساس تغییر حالتی سریعا میخوان به پزشک مراجعه بکنن. حالا کار نداریم این موضوع بین خانم ها بیشتر هست، بین آقایون بیشتره، اینا خیلی مهم نیست. مهم این است که بعضی افراد اینطور هستن که سریع میخوان به پزشک مراجعه بکنن، در اینی که وقتی به اطباء مراجعه میشه میبینیم خود اونها نظرشون این هست که بعضی از بیماری ها، مثلا بعضی از سرماخوردگی ها، برخی از انواع بیماری دیگر، اینا یه بیماری هایی هستن که نیازمند زمان هستن. زمانشون طی بشه خودشون خوب میشن، دوران بیماری طی بشه خودشون خوب میشن. و حالا چون شخص مراجعه میکنه به پزشک، طبیعتا او یه سری داروهایی میده برای اینکه آثار و نشانه ها و عوارض اون بیماری کم بشه، اما خود بیماری نه. مثلا اگر آبریزش بینی دارد، این دارویی بخورد که این آبریزش بینی کنترل بشه، چیزهای از این قبیل. نه اینکه حالا البته نمیخوایم تو حوزه پزشکی ورود کرده باشیم، براساس اون چیزی که شنیدیم از اطباء و پزشکان عرض میکنیم. طبیعتا بحث تخصصی از خودشون باید پرسید، هر کسی در حوزه تخصصی خودش، تو اون حوزه ما ورودی نداریم و اظهار نظری هم نمیکنیم. منتها میخوام عرض کنم که گاهی از خود پزشکان که انسان میپرسد، اونا اینطور توضیح میدن برای انسان که بیماری است که زمانش باید طی بشه مثلا، اما شخص سریعا میخواد که به پزشک مراجعه کنه و به اندک نکته ای. خب بله، البته بعضی از اتفاقات که در بدن انسان رخ میده، اینها ممکن است علامت یک بیماری سنگینی باشن که باید سریعتر انسان اقدام بکند به درمانشون تا اینها عمیق نشن و گسترش پیدا نکنن، اون سر جای خودش محفوظ هست. اما اگر نه، این بیماری ساده‌ای هست، بیماری معمولی هست، نیاز به ندارد که انسان اقدام بکنه به یک درمان سنگینی برای او. یا اگر تخصصی تر باز تو همین بحث‌های پزشکی بخوایم از این روایت استفاده بکنیم، بگوییم درمان‌های تهاجمی، اینها رو می شود گفتش که از این روایت استفاده میشه، که این درمان ها لزوما درمان های خوبی نیستن. ببینید یه تفاوتی که وجود دارد میان طب سنتی و طب مدرن در همین هست که در طب سنتی درمان های تهاجمی کمتر مورد استفاده قرار می گرفته، اون چنان که در کتب بله حکیمان و اطباء قدیم آمده است. اما در طب جدید روش های تهاجمی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. مثلا فرض کنید که اینها در طب قدیم اینگونه بوده است که گاهی اوقات برای یک ناراحتی که ایجاد می شده، مثلا یک آرزه پوستی ایجاد می شده، حالا اصطلاحی هست میگن این گوشت اضافه‌ای که روی بدن ایجاد میشه، روی پوست، پوست دست ایجاد میشه، روی پوست بدن، حالا صورت، دست، حالا هر جا، هر قسمتی از بدن ایجاد میشه که حالا مثلا اصطلاح عامیانش زیگیل گفته میشه. مثلا این رو چه بسا روش درمان تهاجمیش در پزشکی مدرن این باشد که این رو مثلا فریز بکنن یا بسوزونن یا در میارن قلع بکنن یا کارهای از این قبیل. در طب سنتی و طب قدیم خب روش‌های دیگری بوده است که اونها استفاده می‌کردن. حالا احیانا داروی تجویز می‌کردن، اون هم نه داروی خوردنی، که اینکه روی این ریخته بشه. به طور مثال حالا میگم نمی‌خوایم توی این حوزه ورود بکنیم، فقط بنده نقل قول دارم می‌کنم، هیچ اینجا در مقام تایید یا رد نیستم، کاری ندارم، اصلا تخصصی بنده توی این زمین ندارم، فقط نقل قول دارم می‌کنم از اون چه که حالا از اطباء یا شنیده‌ایم یا خوانده‌ایم. مثلا خدا رحمت کند یکی از شخصیت هایی که در عرصه پزشکی صاحب سابقه بود و تعریفاتی بود و ایشون جزء مؤسسین دانشکده طب سنتی ایران هم به شمار می رفت در دانشگاه تهران، ایشون برای خود من توضیح می داد در یه همایش علمی طب در قرآن کریم، همایش ملی پزشکی در قرآن، اونجا بنده و ایشان هر دو سخنان ویژه این همایش بودیم و البته خب مقالات فراوانی آمده بود از سراسر کشور که متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی در این همایش ملی شرکت کرده بودن. اون تا دو تا سخنران ویژه داشتی که حقیر بودم که از حوزه علمیه دعوت شده بودم، یکی هم ایشون بودن که خب از دانشگاه طب سنتی دانشگاه تهران دعوت شده بود. بعد چون تو مسیر با هم بودیم، خب پرواز و اینها و بعد هم تو همایش هم با هم بودیم، خیلی نکات خوبی رو من ازشون استفاده کردم تو عرصه طب سنتی. یکی از نکاتی که بود این بود که میگفتش که فرض بفرمایید که این برگ درخت انجیر رو وقتی شما جدا میکنید یه شیره سفید رنگی دارد، یا شاخش رو جدا میکنید یه شیره سفید رنگی داره. میگه اگر این شیره سفید رنگ رو شما روی زیگیلی که مثلا روی دستتون ریخته ایجاد شده، مثلا 3 تا زیگیل ایجاد شده، 4 تا زیگیل ایجاد شده، یکیش مثلا اون که مثلا فرض کن بزرگتر هم باشد که یعنی حالا شاید عمرش بیشتر هست باشه، اگر روی یکی از همینا این شیره درخت انجیر رو بریزید، بعد از مدت کوتاهی کلن زیگیل هاتون برطرف میشه، کلن برطرف میشه، لازم نیست رو همش هم بریزید، روی یکیش. کارو فرض کنیم اون طبیعیش بود که مثلا اون که بزرگتر هست و مثلا شاید عمر بیشتری دارد، روی اون که بریزید بقیه هم برطرف میشه. خب این روش درمان غیر تهاجمی است. ما بدون اینکه بخوایم به خود همون زیگیل مثلا اون رو بخوان درش بیارن، از جراحی باید بکنن دیگه، باید پوست رو پاره بکنن، اون رو در بیارن یا فریز بکنن اون رو، یا کارهای از این قبیل، بسوزونن یا چیزهای از این قبیل، که خب همه روش‌های درمان تهاجمی حساب میشه، با یک روش درمان غیر تهاجمی چه بسا بشه این رو حلش کرد. اینکه حالا برای که شما یک پیچ کوچکی رو باز بکنید نیازمند مثلا یک جعبه ابزار بزرگ نیستید، کایقات اون پیچ مثلا با دستم باز میشه، نیازمند نیست حالا یک جعبه ابزار بزرگی رو بیارید اونجا، انواع اصلا ابزار و آلات مثلا فرض کنید که الکتریکی یا الکترونیکی رو به کار ببرید، یکی پیچ کوچیک که با دست باز میشه شما باز بکنید، نیاز به اون کارها نیست. حالا اینها اگر تو همین حوزه بهداشتی و پزشکی بخواد برداشت بشه، اینهاست که امشه به دائک ما مشابک، این تا زمانی که درد تو با تو میسازه تو هم باش بساز و مدارا کن و لزوماً سریعاً نخوا که به سراغ درمان او بری، و به خصوص این که درمان‌های سنگین و بالاخص درمان‌های تهاجمی برش استفاده کنی. اما اگر نه، ما گفتیم که این اختصاصی به مسائل پزشکی و درمانی ندارد، ظاهر عبارت هم همین باشد که امشه به دائک ما مشابک، این داء رو که گفتن این ولو به نحو مجازی استعمال شده است در دردها و مشکلات اجتماعی، مشکلات دیگر، مشکلات روحی، مشکلات مسائل دیگه که وجود دارد، فقط اختصاص به دردهای بدنی ندارد و خب طبیعتاً یک معنای گسترده تری هم در زندگی فردی، در زندگی خانوادگی، در زندگی اجتماعی و مسائل از این قبیل تا برود به زندگی حکومتی و اینها می شود ازش برداشت کرد. به طور مثال در زندگی خانوادگی به اندک اختلافی که پیش میاد که طبیعی هم هست بین دو همسر، بین زوجین اختلاف سلیقه، بالاخره سلایق مختلفی هست، علاقه مختلفی هست، دیدگاه ها متفاوته، تعبیر قدیمی ها میگفتن پنج انگشت دست مثل هم نیستن، تفاوت دارن. در یک خانه برادر و خواهر چطور با هم نمیسازن در خیلی از مسائل؟ زن و شوهر که دو فرد غریبه هستن احیانا، یعنی گاهی وقت هیچ نسبت فامیلی هم با هم ندارن، تا قبل از عقد و ازدواج هیچگاه همدیگر حتی چه بسا ندیده بودند. خانواده هاشون بالاخره تفاوت هایی داشتن، خود اینها دو تا تربیت متفاوت دارن، اساسا دو انسان گوناگون هستن با ذائقه های مختلف، سلیقه های مختلف، علاقه های مختلف، پیشینه مختلف. به هر حال و همین که یکی زن هست و یکی مرد هست، خود زن بودن و مرد بودن خودش به هر حال تفاوت هایی رو ایجاد میکنه به لحاظ ذهنی و فکری هم. خب حالا دو نفر با این شرایط متفاوت کنار همدیگر قرار میگیرن، طبیعی است که اختلافاتی هم بینشون پیش بیاد. این کاملا طبیعیه، این که نکته عجیبی نیست. این که حالا باز قدیمی ها میگفتن که زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن، این همین بود که، یعنی این دعوای زن و شوهر رو خیلی نمیخواد شما جدی بگیرید. و حالا الان مثلا پدر و مادر طرف زوج یا پدر و مادر طرف زوجه، عروس خانوم، آقای داماد، پدر مادرهاشون دخالت کنن، بزرگترها بیان وارد بشن، اصلا به دعوای جدی بدل میشه. در صورتی که حالا اینا الان دعوا کردن، دو دقیقه بعد آشتی میکنن و چه بسا با هم میسازن و اونقدر مسئله نیست. دیگران دخالت هاشون خراب میکنه، مثل که دو تا بچه کوچیک که با هم دعوا میکنن، اگر پدر مادر اینا تو اون دعوا دخالت بکنن، دعوا به مسئله بزرگی تبدیل میشه. در حالی که این بچه‌ها به حال خودشون رها بشن، شاید مدتی کوتاه بعد، نه مدتی که میگم روزها بعد، شاید چند ثانیه بعد دو مرتبه با هم دیگه مشغول بازی میشن، فراموش میکنن اون دعوا. در زندگی خانوادگی هم همینطوره. دخالت بزرگترها نباید به نحوی باشد که این مشکلات کوچیک اینا رو به مشکلات بزرگ تبدیل بکنه. نه، خود اینا به همین ترتیب زودی ارجاع ندن. مشورت، نظرخواهی خیلی خوبه، انسان مشورت بکنه، اما اینکه سریعا دعواها رو ارجاع بدن به کسان دیگر و حالا اصلا بالاتر از اون ارجاع بدن به بحث دادگاه و دادگاه خانواده و فلان، اینا یه مسائلی است که واقعا خب میشود برخی از اختلاف سلیقه ها رو، برخی از اختلاف دیدگاه ها رو، برخی از نکاتی که وجود دارد، یک همسر در همسر خودش این نکات ضعفی و نقاط ضعفی رو میبیند، میتواند با اینها کنار بیاد، میبینه خب زندگی میتونه ادامه پیدا بکنه، نیازی نیست حتما بخواد خیلی جدی به این مسئله بپردازه و او رو به یک مشکل بزرگ تبدیل کنه. بله، همین مشکل کوچیک هم اگر انسان میتواند خیلی راحت، خیلی آسان یک درمانی براش پیدا کنه، مانعی نداره. اما اگر درمانی ندارد یا لااقل این درمانی براش پیدا نمیکنه، با این مسئله کنار بیاد و بسازه و با این پیش بره. بنای بر اطاله نداریم، فقط چون در ذیل این مطلب هست اشاره بکنم. و اون اینکه شما ببینید که یه تعبیری هست به نام حقوق خانواده. خب تعبیر حقوق خانواده، این سابقه به کار بردن این تعبیر در علم حقوق چند ده هست، چند ده هست که این تعبیر رایج شده، میگن حقوق خانواده، قبلا وجود نداشته. و همین چند ده هم که مطرح شده، باز اخیراً نظر حقوقدانان در دنیا و فیلسوفان حقوق بر این شده است که حتی الامکان این مسئله رو اینها عقب نشینی بکنن ازش، یعنی مسائل خانواده رو تا میشه حقوقی بررسی نکنن، تا میشود دولت و حکومت و قوه قضاییه و دستگاه قضایی در مسائل خانواده دخالت نکنه، تا میشه مسائل خانواده ها در درون خودش حل بشه. یعنی یک مسئله‌ای که به نام حقوق خانواده، یک عنوان حقوق خانواده که چند دهه است در مغرب زمین مطرح شده، تازه بعد از چند دهه آزمون و خطا خود غربیان به همین نتیجه رسیدن که لااقل بخش از فیلسوفان حقوقشون و بخش از حقوقدانانشون و تعدادی از کشورهای غربی به این نتیجه رسیدن که نه، این خیلی نکته جالبی نیست و در مسائل خانواده هرچه از بیرون کمتر درش دخالت بشه بهتر هست و مسائل خانواده در درون خودش حل بشه. بعد شما میبینید همین مسئله حقوق خانواده میاد در جوامع دیگری از قبیل جوامع ما، جوامع مسلمان نشین، و بعد به قدری جدی گرفته میشه که انگاری که وحی منزل هستش، که این در جای اونجایی که طرح کرده بودن خودشون چه بسا تا حدی پشیمان هستن، شما چرا اینقدر جدی گرفتید؟ نه اینکه حقوق زوجه نباید رعایت بشه، چرا، اما اینکه این مسئله ما جنبه حقوقی قضایی بهش بدیم که بخواد دستگاه قضایی هی بخواد تو این مسائل دخالت بکنه و اینا هم دائما مراجعه بکنن به دستگاه قضایی، اینها چیز جالبی نیست. یه وقتی توی دنیا خیلی این امر رایج بود که مثلا به همه یاد بدن که به محضی که تو خونه با اندک مشکلی مواجه شدید با پلیس تماس بگیرید. حتی شماره تلفنی قرار داده بودن 010 در اختیار همه، مخصوصا بچه ها، که اینا به محضی که ما مشکلی مواجه شدن بتوانن با پلیس تماس بگیرن. حالا برای که بچه ها یاد بدن با اشاره، ببینید دو تا چشمشو نشون بدن با بینی که بینش هست، چشم اول 0 بینی 1 چشم بعدی 0 0 1 0 اشاره میکردن به چشم، مثلا فرض کن چشم سمت راست میشد 0 بعد بینی میشد 1 و 0 چشم بعدی هم 0. این بچه‌ها میخواستن آموزش بدن، اینطور آموزش میدن، یعنی با اشاره به چشمها و بینی که بینش هست 0 1 0 که همه بچه‌ها این عدد رو حفظ بشن. به محض اینکه توی خونه مثلا پدری به فرزندش تویی گفت، این سری زنگ زد به پلیس که آقا پدر من مثلا با من یک بدرفتاری داشته است، پلیس بیاد دخالت بکنه، آقا بررسی کن. خب حالا اینا مال دهه‌های گذشته بوده، الان خود اونهایی که این حرفا رو درست کردن پشیمون شدن و خودشون هم دیگه خیلی پیگیر این مسائل نیستن و تا بتونن حتی الامکان سعی میکنن مسائل خانواده در درون خانواده حل بشه، در اینی که خشونت علیه فرزندان و مسائل دیگه خب واقعا در دنیا مسئله جدی هست، اون در جای خودش باید گفت جداگانه گفته بشه. اما اینکه این طور هم بخواد حکومت، پلیس، قوه قضاییه در مسائل خانواده دخالت بکنه، این مسائل در جاهایی که پیشگام بودن در طرح این جور حرف‌ها الان با نگاه‌های منفی و نظرات منفی و با رد مواجه شده. بعد آدم احیاناً برخورد می‌کنه با یه شخصی که حالا بعد از چند دهه مثل کسی که تازه از غار بیرون اومده، احیاناً یک کتاب خونده، یه مقاله خونده، با این نکات آشنا شده، بعد میاد با یک ژست روشنفکر مآبانه‌ای و با یک نگاه حقارتی نسبت به غرب که ببینید دنیا تا کجا پیش رفته، اینا به بچه‌هاشون چه چیزهای آموزش میدن، 0 1 0 مثلا اینها میتونن تا اصلا با یک حالت خاصی و هیجانی که ببینید اینها چقدر به فکر حقوق انسان‌هاشون هستن، حقوق انسان، حقوق بشر تا کجا رفت، ما چقدر. آقا کوتاه بیا، شما مقاله‌ای که خوندید اینا مال چند دهه قبل بوده، به روزتر هم ببینید، به روزتر هم ببینید، از اون کسانی که الان دارن در غرب زندگی میکنن و با مسائل آشنا هستن از اونها سوال بکنید، ببینید این خبرها دیگه نیست، اونقدر دیگه این مسائل جدی نیست. پس حالا خلاصه بکنم، تو بحث خانوادگی خب خیلی جدی هستش که نه اینکه ما مشکلات خانوادگی رو حل نکنیم، نه اینکه در مشکلات خانوادگی مشورت نکنیم با بزرگترها، ولی هر مشکل کوچکی هم ما رو روانه دادگاه ازدواج و طلاق نکن، دادگاه خانواده نکن. سریعا آقا ما ظاهرا تفاهم نداریم در این مسئله، پس بدو آماده شید، من دم در منتظرم، بریم دادگاه خانواده. این نشد. حتی این به عنوان حکمت این که چرا طلاق به دست خانم ها سپرده نشده، حکمتش رو، یکی از حکمتاش این گفته شده است که چون خانم ها احساساتی تر هستند، عاطفی تر هستند، ممکن است به همین جهت احساساتی تر بودن و عاطفی تر بودن زودتر تصمیم به طلاق بگیرند. مرد به جهت این که مرد اگر مرد باشد، حالا بگذارید مردهایی که، ولی مرد به شکل طبیعی، مرد به شکل طبیعی اگر دچار استحاله نشده باشد، مرد به شکل طبیعی چون محکمتره، قویتره، احساسات در او ضعیفتره نسبت به خانوم ها، دیرتر تصمیم به طلاق میگیره. لذا اگر طلاق به دست خانوم ها بود روز 3 مرتبه ایلام بعد طلاق داده میشد، بعد بحث محلل و مسائل دیگه پیش میاد، ترس کنم که با مشکل مواجه میشدن. فلذا این از این حیث مطرح شده. خب حالا باز از این صد بیاید بالاتر، شما در یه مجموعه یک رئیسی رو در نظر بگیرید که هر مشکل کوچکی رو این بحران بزرگ ببینه، هم خودش دیگه از حرکت باز میسته، هم اون مجموعه از حرکت باز میسته، هم خودش آسیب میبینه و آسیب به خودش میزنه، هم به مجموعه آسیب میزنه، یا انسانی است که کوتاه میاد و عقب نشینی میکنه با اولین مشکل این فرار میکنه، یا این است که به خیال خودش میخواد مقاومت بکنه، میخواد با قوه قاهره و با زور و با برخورد تند و شدید مثلا اون مشکل رو برطرف بکنه. مشکلی که چه بسا با یک گفتگوی حل بشه، با اندک مثلا سیاستی و با تدبیری حل بشود، این او تبدیلش بکنه به بحران، مشکل کوچیک رو. خب این خیلی مسئله است. گاهی مشکلاتی خب طبیعی است در هر جامعه ای، در هر کشوری، در هر منطقه‌ای، در هر جایی، در هر اداره‌ای، در هر سازمانی مشکلاتی پیش میاد و به هر حال نباید هر مشکل جزئی و کوچکی که فرد و جامعه گرفتار اون میشه، این سبب بشه که فرد و جامعه از حرکت بیفته و اون رو از حرکت بیاندازد. این رو باید توجه کرد. یه وقتی رئیس جمهوری بود که در گزارش خودش میگفتش که من در دولت خودم اگر نتوانستم خیلی کاری انجام بدم و موفق باشم، به این دلیل هست که هر 9 روز یک بار با یک بحران مواجه بودم. در طول دوران رئیس جمهوریم هر 9 روز یک بار با یک بحران مواجه بودم. همون وقت یکی از اساتید علوم سیاسی پاسخ داده بود به او که ظاهراً جناب آقای رئیس جمهور معنای بحران رو نمیدونن چیه. بحران در عالم سیاست معنای خاصی داره. بحران یعنی امری که میاد تمام دستگاه سیاسی کشور رو مختل میکنه، کشور رو از حرکت میندازه. شما 9 روز یه بار با همچین مسئله، مثلا در حد یه جنگ، مثلا شما 9 روز یه بار با همچین مسئله مواجه بودید، خیلی چیز عجیبیه. مثلا یه بحران برای یه حکومت بسه که مثلا میگیم حکومت دیگه ساقط کرد. شما 9 روز یک بار بحران بشه و رد کردید، خب دیگه اصلا ابرمرد تاریخ هستید شما. این وضعیت دیگه نمیشه شما رو جمع وجورت کرد اینقدر بزرگی. عرض کنم که به هر حال اینه، یعنی گاهی افراد حالا برای توجیه اشتباهات خودشون هر مشکلی رو، هر صدای مخالفی رو، هر دیدگاهی که با دیدگاه خودشون نمیسازد رو به یک مسئله عظیمی تبدیل میکنن و اینها نادرست هستش. لذا حضرت میفرمان امش بدائک ما مشابک، اگر این درد با تو میسازه، یعنی خیلی سنگین نیست، خیلی آزاردهنده نیست، تو او رو به یک درد سنگینی تبدیل نکن، تو او رو به یک مشکل بزرگی تبدیل نکن، تو با مشکل جزئی به همین شکل جزئی برخورد کن، نه اینکه با مشکل جزئی به شکل یک بحران بزرگ برخورد بکنی و از همون مشکل جزئی یک مشکل کلان و یک بحران عظیم بسازی با همین نوع برخورد نادرست خودت. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.